حباب در بازارهای مالی به چه معناست؟ مراحل تشکیل حباب چیست؟ چرا عده‌ای اعتقاد دارند که مارکت کریپتو وارد حباب شده؟ جواب این سوالات در پادکست گریزلی با من همراه باشید. این اواخر صحبت‌های زیادی در مورد حباب بازارهای مالی به گوش می‌رسه. حقیقت زشت در این مورد اینه که همه ضرر می‌کنن. خرس‌ها خیلی زود وارد پوزیشن میشن و در اولین چرخش بازار خارج میشن و گاوها که خودشون رو مقید به خرید هر کفی می‌دونن، مدت زیادی در این مهمونی باقی می‌مونن. با نگاهی به گذشته، حباب‌ها همیشه واضح و معامله اونها آسون به نظر می‌رسه. و خیلی ها افسوس میخورن کاش اونجا بودن و بیگ شورت رویایی زندگیشون رو میگرفتن. ولی در واقع اینطور نیست و تشخیص حباب ها بسیار سخته. در این شرایط هم خرس ها و هم گاو ها هر دو بازنده میشن. خب اصلا ببینیم حباب چیه؟ ویژگی اصلی حباب‌های مالی کور شدن سرمایه‌گذاران و اهمیت ندادن به حقایق در هنگام موج عظیم صعودی قیمت‌هاست. حباب‌ها تنها با نگاه به گذشته و پس از ترکیدن تشخیص داده می‌شن. اصطلاح حباب در یک زمینه اقتصادی به طور کلی به وضعیتی اشاره داره که در اون قیمت چیزی مثل سهام، یک دارایی مالی یا حتی یک بخش، بازار یا کلاس دارایی با اختلاف زیادی از ارزش ذاتی خودش بالاتر میره. از اونجا که تقاضاهای سوداگرانه و هیجانی به جای ارزش ذاتی به قیمت‌های افسار گسیخته دامن میزنن، حباب در نهایت ناچارن میترکه و فروش انبوه باعث کاهش چشمگیر قیمت‌ها میشه. آسیب ناشی از ترکیدن حباب به بخش یا بخش‌های اقتصادی درگیر و همچنین اینکه میزان مشارکت در اون جهانی بوده یا خیر بستگی داره. به عنوان مثال ترکیدن حباب‌های سهام و املاک در ژاپن در سال‌های 1989 تا 1992 منجر به یک دوره طولانی رکود برای اقتصاد ژاپن شد، به طوری که دهه 1990 به عنوان دهه گمشده نامیده میشه. ترکیدن حباب دات‌کام در سال 2000 و حباب املاک و مستقلات در سال 2008 منجر به رکود شدید جهانی شد. اقتصاددانان 5 مرحله از ظهور تا سقوط حباب رو تعریف کردن که میتونن از گرفتار شدن افراد ناآگاه در چنگال فریبنده اون جلوگیری کنن. حالا با هم انواع حباب رو بررسی میکنیم. از نظر تئوری تعداد نامحدودی حباب وجود داره. هر چی باشه یک جنون سفته‌بازی میتونه بر سر هر چیزی ایجاد بشه. از رمز ارزها مانند بیت کوین و دوج کوین گرفته تا سهام های مانند گیم استاپ و AMC تا قیمت مسکن و حباب گل لاله. اما به طور کلی حباب ها رو میتونیم به 4 دسته اصلی تقسیم کنیم. حباب های بازار سهام که شامل سهامی میشن که قیمت اونا اغلب نامتناسب با ارزش بنیادی شرکت هایشون شامل درآمدها، دارایی ها و غیره به سرعت افزایش پیدا میکنه. این حباب ها میتونه شامل کل بازار سهام، صندوق‌های قابل معامله در بورس یا ETF یا سهام در یک حوزه یا بخش خاصی از بازار باشه، مانند کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت که به حباب دات‌کام در اواخر دهه 1990 دامن زد. دومین نوع حباب، حباب‌های بازار دارایی، صنایع یا بخش‌های دیگری از اقتصاد خارج از بازار سهام رو شامل میشه. املاک و مستقلات یک نمونه کلاسیک هست. افزایش نرخ ارزها اهم از ارزهای سنتی مانند دلار آمریکا یا یورو یا رمز ارزها مانند بیت کوین یا لایت کوین نیز میتونه در این دسته حباب قرار بگیره. دسته سوم، حباب‌های اعتباری شامل افزایش ناگهانی وام‌های مصرفی یا تجاری، ابزارهای بدهی و غیره است که میتونه شامل اوراق قرضه شرکتی یا اوراق قرضه دولتی مانند خزانه‌داری ایالات متحده، وام‌های دانشجویی یا وام مسکن باشه. و دسته آخر حباب‌های کالا شامل افزایش قیمت کالاهای مورد معامله، مواد و منابع مثل طلا، نفت، فلزات صنعتی یا محصولات کشاورزی است. خب همینطور که در اول صحبتمون اشاره کردیم، 5 مرحله برای تشکیل حباب میتونیم در نظر بگیریم. هیمن پیمینسکی اقتصاددان یکی از اولین کسایی بود که توسعه بی‌ثباتی مالی و رابطه اون رو با اقتصاد توضیح داد. او در کتاب خودش به نام تثبیت یک اقتصاد ناپایدار در سال 1986 5 مرحله رو در یک چرخه شناسایی کرده. این مراحل الگوی اصلی یک حباب رو مشخص می‌کنن. مرحله اول، جابجایی یا دیسپلیسمنت. جابجایی زمانی اتفاق میفته که سرمایه گذاران شیفته یک پارادایم جدید میشن، مثل یک فناوری جدید نوآورانه یا نرخ‌های بهره که از لحاظ تاریخی پایین هستن. یک مثال کلاسیک از این مرحله کاهش نرخ وجوه فدرال از 6.5% در جولای 2000 به 1.2% در ژوئن 2003 هست. در این دوره 3 ساله نرخ بهره وام‌های مسکن 30 ساله با نرخ ثابت 2.5% کاهش پیدا کرد و به پایین‌ترین حد تاریخی اون زمان، یعنی 5.23% رسید و بذر حباب مسکن بعدی رو کاش. مرحله دوم، بوم، به این نام مشهور است. قیمت‌ها در ابتدا به آرامی و به دنبال مرحله اول افزایش پیدا می‌کنند، اما با ورود بیشتر و بیشتر سرمایه گذاران و خریداران به بازار شتاب بیشتری پیدا می کنند و زمینه را برای مرحله رونق فراهم می کنند. در طول این مرحله دارایی مورد بحث پوشش رسانه‌ای گسترده‌ای رو به خودش جلب می کنه. ترس از دست دادن فرصتی که می تونه فقط یک بار در زندگی باشه و ما از اون به نام فومو یاد می کنیم، افراد بیشتری رو تحریک می کنه و تعداد زیادی از سرمایه گذاران و معاملگران رو به سمت خودش می کشونه. مرحله سوم، سرخوشی یا ایفوریا. در طول این مرحله با افزایش سرسام‌آور قیمت دارایی ها احتیاط کنار گذاشته میشه و ریسک زیادی رو متحمل میشن. قیمت ها در این مرحله به سطوح بالایی می رسن، چون معیارهای ارزش‌گذاری جدیدی برای توجیه این افزایش بی‌وقفه تبلیغ میشن. اینجاست که یک عده ایده احمق بزرگتر رو مطرح میکنن. این ایده که مهم نیست قیمت‌ها چگونه بالا میرن، چون همیشه خریدارانی برای اونها وجود داره که مایل به پرداخت پول بیشتری هستن. به عنوان مثال، در اوج حباب املاک و مستقلات ژاپن در سال 1989 فضای اداری در توکیو تا 139,000 دلار در هر فوت مربع فروخته شد. و مثال بعدی، مجموع ارزش سهام‌های فناوری در نزدک بالاتر از تولید ناخالص داخلی بیشتر کشورها بود. مرحله چهارم، تیک پروفیت یا سود گرفتن. در این مرحله اسمارت مانی ها یا پول هوشمند با توجه به علائم هشدار دهنده مبنی بر اینکه حباب در حال ترکیدنه، شروع به فروش و تیک پروفیت یا کسب سود میکنن. اما تخمین زمان دقیق اینکه این حباب کی میترکه کار دشواری هست. به عنوان مثال، در آگوست 2007 یک بانک فرانسوی برداشت از 3 صندوق سرمایه گذاری رو با قرار گرفتن در معرض وام‌های رهنی کم اعتبار ایالات متحده متوقف کرد، چون نمیتونست ارزش دارایی اونها را ارزیابی کنه. چند ماه پس از اون که بازارهای جهانی سهام به بالاترین حد خودشون رسیدن، در نگاهی به گذشته کار این بانک فرانسوی ایده درستی بود و این رویداد نسبتاً جزئی در واقع هشداری از اتفاقات آشفته آینده بود. و مرحله آخر، پنیک یا وحشت. ترکیدن حباب فقط به یک اتفاق نسبتاً جزئی نیاز داره، اما وقتی حباب به ترکه دیگه نمیشه دوباره اونو بادش کرد. در مرحله وحشت قیمت دارایی ها به همون سرعتی که صعود کرده بودن مسیر خودشون رو معکوس میکنن و نزول میکنن. سرمایه گذاران و سفته بازان که با سقوط ارزش دارایی خودشون مواجه شدن، اکنون میخوان به هر قیمتی نقد بشن. از اونجا که عرضه بر تقاضا غلبه میکنه، قیمت دارایی ها به شدت کاهش پیدا میکنه. یکی از واضح‌ترین نمونه‌های وحشت جهانی در بازارهای مالی در اکتبر 2008 رخ داد. چند هفته پس از اعلام ورشکستگی لهمن برادرز، کمپانی‌های فریدی مک و AIG سقوط کردند و شاخص S&P 500 در اون ماه تقریباً 17% سقوط کرد که نهمین بدترین عملکرد ماهانه خودش رو در طول تاریخ ثبت کرد. یک سری سوالات متداول در مورد حباب‌های دارایی. چه چیزی باعث حباب دارایی میشه؟ حباب دارایی میتونه به روش‌های مختلف و اغلب به دلایل منطقی شروع بشه. پارامترهای اصلی حباب‌ها که اغلب پشت سر هم رخ میدن عبارتن از نرخ بهره ممکنه پایین باشه که تمایل به استقراض برای هزینه، توسعه و سرمایه‌گذاری وجود داره. نرخ‌های بهره پایین و سایر شرایط مطلوب در یک کشور هجوم سرمایه‌گذاری و خرید خارجی رو تشویق کنه. محصولات یا فناوری‌های جدید تقاضا رو زیاد می‌کنن و هر زمان که چیزی مورد تقاضا باشه، قیمت اون به طور طبیعی افزایش پیدا می‌کنه. چیزی که اقتصاددانان اون رو تورم بر اساس افزایش تقاضا می‌نامن. کمبود یک دارایی وجود داره که باعث افزایش قیمت اون میشه. در این حالت کمبود یک دارایی وجود داره که باعث افزایش قیمت اون میشه و اینجاست که دوباره اصول کلاسیک عرضه و تقاضا خودشون نشون میده. خب تا اینجا همه چی خیلی خوب بود. با این حال زمانی که یک حباب دارایی شروع به فروپاشی میکنه، مثل یک گله برف میمونه که زمانی که شروع به قل خوردن میکنه فقط از خودش تغذیه میکنه و نامتناسب با ارزش‌های اساسی یا ارزش ذاتی دارایی‌های مربوطه متورم میشه و مشکلات زیادی رو ایجاد می‌کنه. سرمایه‌گذاران فرصت طلب و سفت بازان در حال قوطه‌ور شدن هستن و قیمت‌ها رو پیش از پیش بالا می‌برن. چرا اونها این کار رو می‌کنن؟ این به مسائل فاندامنتال مربوط نمیشه، بلکه به ضعف‌های انسانی مربوط میشه. تفکرات و اقدامات روانی و اغلب غیر منطقی در مورد پول که به عنوان سوگیری‌های مالی رفتاری شناخته میشه. این رفتار شامل این موارد است: ذهنیت گله‌ای، انجام کاری به این دلیل، چرا؟ چون دیگران هم اون رو انجام میدن. تفکر کوتاه مدت، فقط به بازدهی‌های فوری نگاه میکنن، یا فکر کنید که میتونید بازار رو شکست بدید و زمان خروج سریع رو پیدا کنید. ناهماهنگی‌های شناختی، فقط پذیرفتن اطلاعاتی که باورهای قبلی رو تایید می‌کنه و نادیده گرفتن هر چیزی که اینطور نیست. سوال بعدی، حباب در امور مالی چیست؟ یک حباب مالی که به عنوان حباب اقتصادی یا حباب دارایی نیز شناخته میشه، با افزایش سریع و زیاد قیمت بازار دارایی‌های مختلف مشخص میشه. با این حال رشد سریع نسبتاً کوتاه مدته، مثل ترکیدن یک حباب، و به طور ناگهانی مسیر خودش رو معکوس میکنه و قیمت دارایی ها رو به همراه خودش پایین میاره، حتی گاهی اوقات پایین تر از سطح اولیه. به طور معمول یک حباب از اصول بنیادی درست و منطقی ایجاد میشه، اما در نهایت رفتار پرشور و غیر منطقی حاکم میشه و این افزایش ناشی از حدس و گمان است. خرید به امید ادامه افزایش قیمت ها. تیموتی آربرچ، دانشیار امور مالی در مدرسه بازرگانی میامی، میگه که افزایش سریع قیمت، حجم معاملات بالا و انتشار دهان به دهان از ویژگی های حباب های معمولی هستند. اگر از یک فرصت سرمایه گذاری با رویاهای سودهای غیر معمول بالا از رسانه های اجتماعی یا دوستان مطلع شدید، محتاط باشید. در بیشتر موارد برای بیرون آمدن به زمانبندی عجیبی نیاز دارید. خب حالا همه اینا رو گفتیم تا برسیم به حبابی که این روزها ازش زیاد شنیدیم. یک اتفاق بزرگ در راه. فقط این موضوع مهمه که چه زمانی و چقدر بزرگه. بیایم یک سری نظرات رو در این مورد مرور کنیم. واحد اطلاعات اکونومیست معتقده که ترکیدن حباب بازارهای مالی بسیار محتمله. جان ولفن بارگر از مؤسسه میزس فکر میکنه که سقوط پیش رو بدتر از سال 2008 خواهد بود و حداقل 60% کاهش خواهیم داشت. مایکل بری که شهرت خودش رو از The Big Shorts کسب کرده، فکر میکنه که ما در یک حباب عظیم هستیم و سقوط در آینده بدترین حادثه در تاریخ خواهد بود. تقریبا 50% از استراتژیست‌های وال استریت فکر میکنن که شاخص S&P 500 سال رو زیر سطح فعلی خودش به پایان میرسونه. بانک آف امریکا فکر میکنه منفی 10% و مورگان استنلی فکر میکنه منفی 20%. جان هاسمن، سرمایه گذار که ترکیدن حباب .com رو پیش بینی کرده بود، نظرش اینه که بازارهای مالی 66% سقوط خواهند کرد. جریمی گرانت هم فکر میکنه که در یک حبابی به اندازه سال 2008 یا 1929 هستیم. سازمان بورس و اوراق بهادار اروپا نظرش اینه که ما در یک حباب هستیم. وارن بافت سرمایه گذار بزرگ عقیدش اینه که یک اتفاق بزرگ در راهه. 15 شرکت غیر مالی برتر از جمله اپل، گوگل، آمازون، مایکروسافت، فیسبوک فکر میکنن سقوطی در راهه و بیش از 1 تریلیون دلار برای خرید در زمان وقوع اون ذخیره کردن. حالا میخوایم در مورد حباب در بازار کریپتو صحبت کنیم و 5 دلیل که چرا سرمایه گذاران فکر میکنن در یک حباب هستیم. 1. سرمایه گذاران جدید دیوانه، بچه های این روزها، رونق ها و افزایش قیمت ها آینده اونها رو دزدیده. بنابراین به جای اینکه حتی با تلاش های بیهوده برای ایجاد کسب و کارهای واقعی زحمت بکشن، تصمیم گرفتن به جای اون بازارها رو منفعلانه بازی کنن. نمونه اون رابین هود. در 2 سال گذشته میلیون ها جوان به این پلتفرم ها رفتن و با بازارهای سهام و کریپتو مثل کازینو رفتار کردن. برخلاف سرمایه گذاران سنتی که هزاران صفحه از اسناد رو برای تصمیم گیری صحیح در مورد خرید سهام بررسی می کردن، این جوان ها فقط اخبار و توییت ها رو معامله می کنن. فقط نگاه کنید که چه کسی تسلا رو تا 1 تریلیون دلار پیش برد، حتی اگر 1/20 اون ارزش نداشته باشه. اما شما هرگز یک بیت کوین یا یک دیوانه تسلا رو نمیتونید متقاعد کنید که این میم ها خانه خطرناکی از کارت ها هستند که احتمالاً فرو میپاشه. به هر حال همه در طول یک بازار گاوی متخصص هستند. جو کندی، پدر بدنام رئیس جمهور، پس از گذراندن یک عید در حالی که کفش‌هایش در وال استریت می‌درخشید، توانست از اتفاق سال 1929 فرار کنه و گفت وقتی حتی پسران واکسی به شما انعام می‌دهند، زمان فروش فرا رسیده. دلیل دوم، قرض برای سرمایه‌گذاری. زمانی که میلیون‌ها نفر برای خرید سهام یا رمز ارزی پول قرض می‌کنند، قیمت‌ها بالا می‌ره که به سهامدارا اجازه میده پول بیشتری قرض کنن و بنابراین اونها میتونن سهام یا رمز ارز بیشتری بخرن و حباب‌های عظیمی در بازار ایجاد میشه که در نهایت میترکه و زندگی میلیون‌ها نفر رو نابود میکنه. اعتبار آسان چیزیه که باعث رکود بزرگ شده، مخصوصا برای کریپتو. به لطف دیفای شاید هیچ بازاری به اندازه بازار ارزهای دیجیتال 3 تریلیون دلاری رو که ممکنه کمتر از 10% ارزش داشته باشه رو بیش از حد اهرم گذاری نکرده باشه. اما زمانی که مردم برای پرداخت قبوض خودشون نیاز به کش کردن دارن یا زمانی که ایالات متحده شروع به قانونگذاری این فضا کنه، تریلیون ها دلار از بین خواهد رفت و نابود خواهد شد. ارزش گذاری یا قیمت گذاری های وحشیگونه در بازار کریپتو، خیلی از کوین ها یا توکن ها بسیار بیشتر از ارزش واقعی خودشون ارزش گذاری شدن. در بازار سهام ما معیاری به عنوان پی بر ای داریم که در بازار کریپتو این معیار رو میتونیم در بیت کوین با نام NVT بشناسیم. ولی آیا همه کوین ها یا توکن ها این شرایط رو دارن که ما بتونیم ارزش واقعی اونها رو به دست بیاریم؟ جواب خیر هست و خیلی از این توکن ها در آینده نابود خواهند شد و تریلیون ها دلار رو از بین خواهند برد. مورد 4، تورم. وقتی دولت ها تریلیون ها دلار رو بی هوا چاپ میکنن، به سرمایه گذاران وام میدن تا حباب ها رو تشکیل بدن، قیمت همه چیز افزایش پیدا میکنه. هنگامی که قیمت‌ها به سرعت افزایش پیدا می‌کنه، مردم گرسنه می‌مونن، ورشکست میشن یا به خیابون‌ها میان و خواستار تغییر میشن. این گونه بود که هیتلر در آلمان به قدرت رسید. وقتی تورم به دلیل افزایش قیمت‌ها به دلیل چاپ پول افزایش پیدا می‌کنه، دولت‌ها 2 انتخاب دارن: یا باید نرخ بهره رو افزایش بدن و احتمالاً باعث وحشت و سقوطی میشن که در 5 سال آینده 50% از ارزش بازار رو کاهش میده، و یا پول بیشتری رو چاپ کنن تا حباب‌ها رو بیشتر باد کنن. اما با انجام این کار 50% از قدرت خرید فقرا رو در 5 سال آینده دزدیده. تا کنون دولت‌ها گزینه دوم رو انتخاب کردن، اما الان در این وضعیت نشون دادن که به شدت نیاز به افزایش نرخ بهره برای کاهش تورم هستن. با این حال هیچ راهی وجود نداره که رؤسای بانک‌ها به اونا اجازه بدن تا نرخ‌ها رو تقریبا به اندازه‌ای که برای نجات کاهش ارزش پول لازمه افزایش بدن. اما اگر اونها به سرقت از فقرا از طریق تورم ادامه بدن، به زودی اوباش در خیابان‌ها خواهند بود و زمانی که مردم به خیابان‌ها بیان، بازارها سقوط خواهند کرد. مورد پنجم رو به نام همه چیز دیگر نامگذاری کردن. عوامل زیادی که وجود دارن که میتونن منجر به سقوط بازارها بشه. بدتر شدن روابط ایالات متحده با چین، یک حمله تروریستی، انواع جدید کووید، یک حمله سایبری بزرگ، ناآرامی‌ها و اعتراضات اجتماعی، اختلالات زنجیره تأمین و حتی اتفاقات آب و هوایی، انتخابات رقابتی و نبردها در پایتخت در مقیاسی که از سال 1812 ندیدیم. به طور معمول یکی از این عوامل باعث یک واکنش زنجیره‌ای میشه که کل بازار رو از بین میبره. بیاد داشته باشید حباب .com 49% از ارزش سرمایه مردم رو از بین برد و S&P 500 در سال 2008 کاهشی 57% داشت و میلیون ها نفر شغل و خونه خودشون رو از دست دادن. سقوط بعدی تقریبا بسیار بدتر خواهد بود. تریلیون ها دلار از بین خواهد رفت. اما سرمایه گذاران متوسط خانه، سهام و رمز ارزها از قبل همه اینها رو میدونن و هنوز که هنوزه هیچ اهمیتی به این موضوع ندادن. و در پایان در مورد نحوه یک بازی مثال میزنیم. بازی سیب زمینی داغ. یک بازی ساده. بازی با یک سیب زمینی داغ شروع میشه. موسیقی پخش میشه و بچه‌ها سیب زمینی داغ رو دور دایره میندازن به این امید که وقتی موسیقی قطع شد این سیب زمینی رو در دست نگیرن. موسیقی ناگهان متوقف میشه. یکی از بچه‌ها سیب زمینی در حال سوختن رو نگه داشته. همه بچه‌های دیگه وقتی اون حذف میشه از خوشحالی فریاد میزنن. این کار تا زمانی تکرار میشه که یک بچه باقی میمونه و برای تلاش‌هاش جایزه‌ای دریافت میکنه. دلالان بزرگ هم همینطور هستن. همه اونها میدونن که خانه‌ها، سهام و رمز ارزها گرونتر از ارزش واقعی خودشون هستن. همه اونها میدونن که ما در یک حباب هستیم. اما تا جایی که بتونن مقاومت میکنن. و سعی میکنن تا جایی که ممکنه قیمتها رو بالا بکشن و این ثروت به دست نیومده رو از جامعه بیرون بکشن. اما برخلاف سال 2008 اونها فکر میکنن اونقدر باهوش هستن که بتونن درست قبل از سقوط این بار بفروشن. اما اونها این کار رو نمیکنن و از نظر ریاضی نمیتونن. فقط یک نفر باقی میمونه و اون قطعا تو نیستی. درست مثل سیب زمینی داغ، اکثر قریب به اتفاق میسوزند و در نهایت هیچ چیز ندارند و در این شرایط هم خرس‌ها و هم گاوها هر دو بازنده میشن.